ردیف 95.5 مگاهرتز شده چشمای گریونم اوسه.
ساعت 9 صبح اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی سلامت.
رویدادهای سلامت.
یک متخصص طب ایرانی گفت در طب ایرانی تابستان دارای مزاج گرم و خشک است و همین ویژگی باعث می شود در این فصل بدن بیشتر در معرض کم آبی قرار گیرد و افراد دچار گرما زدگی می شوند. سرکار خانم معصومه رضاپور گفت مصرف غذاهای سبک و خنک به همراه استفاده متعادل از میوه ها و سبزیجات فصلی بهترین راهکار برای حفظ سلامت در روزهای گرم سال است. یک متخصص زنان و زایمان در پی حملات اخیر و افزایش نگرانی‌های عمومی به اثرات مستقیم و غیر مستقیم جنگ بر گروه‌های آسیب پذیر به ویژه زنان باردار، مادران شیرده، کودکان و سالمندان هشدار داد. سکا خانم شیرین نیرومنش ایشون گفت استراب و استرس درونی ناشی از انتشار اخبار حملات بیش از احتمال واقعی آسیب میزند و ایشان میتوانند افراد سلامت روان افراد به ویژه کودکان را تهدید کند. دکتر مسیح احمد استادیار چشم پزشکی در دانشگاه ویلر گفت قرار گرفتن در معرض اشعه ماورای بنفش در کوتاه مدت می تواند خشکی چشم را بدتر کند یا منجر به فوتوکراتیک شود که تقریبا شبیه آفتاب سوختگی در جلوی چشم است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که مدت زیادی را در معرض آفتاب بگذرانید و به آسمان نگاه کنید و معمولاً با گذشت زمان برطرف می شود. آقای مهدی طاهری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت استفاده از مواد غذایی سالم، اجتناب از ظروف پلیمری و توزیع سریع غذا پس از پخت سه عامل کلیدی در پیشگیری از مسمومیت‌های غذایی در ایام عزاداری است. او با اشاره به خطرات ظروف پلاستیکی گفت توصیه می‌شود از استفاده از لیوان‌ها و ظروف پلیمری به ویژه برای مایعات داغ پرهیز شود. از اینکه با رویدادهای سلامت امروز پنجشنبه 12 تیر ماه 1404 با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سپاسگزارم از اینکه ما رو با پخش رادیو سلامت همراهی می‌فرمایید. اما در این لحظه اینجا طبیب قرار تقدیم شما بشه. به اتفاق می‌شنویم.
مسئله آرنجم صدا میده.
از بستگی آلرژی داشتم.
عفونم به تا پای من. میشه دوباره
رفتم متخصص عصب کشید. عکسمو کلیدم که اصلا نیاز به عصب.
اینجا طبیب. پاسخ شما پاسخ سفشان برنامه از رادیو سلامت. اینجا طبیب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سلامت، بنده دکتر بابک بهار فوق تخصص بیماری خون و سرطان در برنامه اینجا طبیب به مدت حدود نیم ساعت در خدمتتون هستم. تیتر و عنوانی که امروز خدمتتون ارائه میشه انعقاد خون هست. این تیتر رو خیلی کمتر از تیترهای دیگه در این برنامه بنده خدمتتون صحبت کردم. فکر کردم مناسبت داره راجع به این تیتر امروز مبحثی با هم دیگه داشته باشیم. علت چم این است که در سطح جامعه و در سطح آمارهای پزشکی در اکثر کشورهای دنیا و هم در کشور ما آمار افزایش انعقاد خون یا انعقاد پذیری افزایش یافته یا ترومبوز زیاد شده. قبلا این لخته شدن خون در پاها یا در ریه محدود به بیمارستان بیمارانی بود که مدت طولانی در بیمارستان ها بستری می شدن، پاشون تو گچ بود یا تصادف های سنگین داشتن یا بیماری‌های خیلی سنگین داشتن. معمولا در بیمارستان ها ما به قول معروف ترومبوز و آمبولی رو می دیدیم. ترومبوز یا لخته شدن خون در پاها، اندام تحتانی و بعد حرکت ترومبوز تو ریه، می گفتن آمبولی ریه که البته اسم علمیش پی تی ایه ولی خب ترجمه فارسیش میشه آمبولی ریه. ولی الان ترومبوز رو ما اولا در افراد سرپایی هم میبینیم، دوم در جوانها هم میبینیم و متاسفانه بعضی وقتا ترومبوزهای خیلی شدید یا لخته شدنهای خیلی شدید در اندامهای حیاتی در کبد یا در مغز یا در ریه یک جوان میبینیم، به خصوص در مغز که به صورت خودشو به صورت سکته مغزی نشون میده یا در کبد به صورت گرفتاری بافت کبدی که اسم بیماری بودکیاری داره، یا لخته شدن یا ایسکمی خون در رگهای روده رو میبینیم که بهش میگن کلیت ایسکمیک یا در واقع التهاب روده ناشی از کمخونی یا نرسیدن خون. یه نوع سکته خفیف روده هاست که گاهی وقتا مشکلات جدی در دستگاه گوارش ایجاد میکنه و حتی گاهی مرگ‌آوره. البته آمارش خوشبختانه هنوز خیلی زیاد نیست، ولی با آمار بیشتری نسبت به قبل دیده میشه. علت دومی که این تیتر رو برای برنامه امروز انتخاب کردم اینه که داروهای جدیدی به عنوان داروهای نوآک یا داروهایی که دیگه مثل وارفارین نیستن، آسپرین هم نیستن، مثل زالربان، آپیکسابان، دابیگاتران، اینا رو میشناسین شما؟ من میگم بعضی از شنوندگان دارن اینا رو مصرف میکنن، در سطح جامعه داره مصرف میشه به علل مختلف. دکتر جراح میده، دکتر زنانزایمان میده، دکتر متخصص داخلی میده، دکتر خون میده، دکتر متخصص سرطان میده، همه دارن اینو به رشته های مختلف به علل مختلف مصرف میکنن. این داروهای خصوصیاتی دارن که با داروهای قبلی مثل هپارین و وارفارین فرقهایی دارن که اینم من باید توضیح بدم. علت سومم که من این تیتر رو بازم امروز انتخاب کردم بحث گیاهان دارویی و انعقاد خونه که ببینید امروز تقریبا از هر 4 نفر در سطح جامعه یا 5 نفر در سطح جامعه یک نفر داره یک نوع دم کرده گیاهی، یک نوع داروی گیاهی، چه در غذای خودش چه به صورت به اصطلاح برنامه‌ریزی شده به عنوان جوشانده گیاهی مصرف میکنه. و بعضی از اینا خواص خیلی خوبی دارن برای سلامت ما، بعض وقتا هم با انعقاد خون تداخل میکنن که من این بحث رو هم اگه وقت بشه بهش اشاره خواهم کرد. بنابراین بحث امروز ما مقدمتا شروع میشه با دستگاه انعقاد خون بشر که چگونه کار میکنه و بعد به سرعت وارد بیماری هایی میشیم که در سطح جامعه بروز کرده. میسپارم به اتاق فرمان تا خدمتتون باشم دوباره. سلام مجدد، بنده دکتر بابک بهار هستم، متخصص خون و سرطان، برنامه اینجا طبیب هستیم، رادیو سلامت خدمتتون. قسمت دوم برنامه رو شروع می‌کنم. سیستم انعقاد خون بشر بسیار سیستم جالب و پیچیده ای است که در واقع دو تا هدف رو پیگیری می‌کنه. یک، جلوگیری از خونریزی، چون بافت خون که بیشترین تعداد سلول‌های بدن ما در مجموعه 30 چند میلیارد سلول که در بدن داریم سلول‌های خونی ما هستند. تقریبا 70% 80% سلول‌های ما از این چند میلیارد سلول‌های خونرسان ما و مغزاستخوان هستند و این بافت سیاله. بافت خون مثل بافت دیگه جامد یک جا نیست، در حال حرکت یک مایع است، بنابراین نباید از رگ‌ها خارج شه. بنابراین سیستم انعقاد خون طراحی شده طرف خالق هستی خداوند که این خون از بدن خارج نشه. دومین هدف در واقع سیستم انعقاد جلوگیری از بند اومدن خون در رگ‌ها است، یعنی خون همیشه جاری بمونه که بهش میگن جلوگیری از ترومبوز یا لخته شدن خونه، بی خود خون لخته نشه و ترافیک و انسداد عروق ایجاد نشه مثل جاده‌های کشور دیگه. حتی وقتی ترافیک زیاد میشه خب ماشینا باید بتونن با یک سرعت معقولی حرکت کنن به هدف برسن، در این حال به هم نخورن، جای چهارراه بند نیاد، تو جاده تصادفی بد نشه، درست مثل حرکت ماشین در جاده های بدن، حرکت گلوله قرمز مثل حرکت اتومبیل ها در جاده های یک مملکت میمونه که باید تسهیل شده قانونمند و بدون انسداد باشه. برای انعقاد خون دو تا هدف رو دنبال میکنه، سیال ماندن خون و جلوگیری از انعقاد خون در مواقع بیمورد که نباید اتفاق بیفته. انعقاد خون رو شنوندگان عزیز در سه تا تست در آزمایشگاه میبینید که براتون انجام میشه. یکی شمارش پلاکته که تو سی بی سی میبینید، پی ال تی نوشته، که تقریبا 150,000 الی 450,000 تا در میلیمتر مکعبه. یکی تست پی تیه که ترجمه فارسی نداره، پروترومبین تایم ما میگیم، پروترومبین فاکتور دو انعقادیه یا زمان پروترومبین، پی تیه، یکم پی تی تیه. بنابراین شما اگه قراره جراحی بشید، عمل جراحی بشید، حتی رو فکتون یا مثلا قرار در بیمارستان بستریش یه کاری براتون مثل اندوسکوپی بکنن یا یه کار این به قول معروف تهاجمی اینویزی براتون بکنن، بیوپسی از شما بردارن، جراح شما یه پیتی میخواد، یه پیتیتی میخواد، یه دونه پلاکت. منتها مهمترین مسئله در امر انعقاد خون در شرح حال یک بیمار سابقه زندگیشه. اگه فردی قبلا عمل جراحی شده، زایمان داشته، بچه بوده، پسر بچه‌ای که ختنه شده و خونریزی نکرده تا حالا، علی‌رغم عمل جراحی آپاندیسیت عمل کرده خونریزی نکرده، خوش متاسفانه تصادفی با موتورسیکلت داشته خونریزی نکرده، دماغش در ورزش شکست خونریزی شدید نداشته، این یعنی اوورال کلا سیستم انعقادش خوب عمل میکنه. ولی اون تستا برای تکمیله، تکمیل این داده است در شرح حال. پس اگر شخصی اختلال خونریزی دهنده داشته باشه، شدید اگه باشه و ارثی باشه، در طول زندگیش معلوم میشه، مثل پسر بچه هایی که هموفیلی آ دارن یا کسی که هموفیلی بی دارن یا کسایی که بیماری فون ویل برند دارن. این اسما رو میگم چون ممکنه تلفن هایی در این رابطه بشه من پاسخ خدمتتون بگم. مسئله دوم اختلالاتی که خونریزی تو بدن انسان میده مصرف داروهاست. مهمترین دارویی که اختلال خونریزی میده آسپرینه. آسپرین خیلی زیاد داره مصرف میشه، داروی OTC به قول ما، داروی بدون نسخه است. شما میتونید همه کشور دنیا آسپرین بچه 80 یا 81 میلی گرمی رو بدون نسخه بخرید، رو زیرون میل کنید، به معنی که 4-5 روز پشت سر هم میل میکنید، پلاکت های شما دیگه کار نمیکنه. بنابراین شما اگه بریدگی داشته باشید، ضربه بخورید، یا کبود میشین یا خونریزیتون بیشتر از 6 دقیقه طول میکشه، این به خاطر اون آسپرینه. بنابراین آسپرین یکی از علالیست که میتونه خونریزی طولانی بده. معمولا خونریزیاش رو شما نمیبینید، خونریزی مخفی و گوارشی میده که باعث آنمیای مخفی میشه. اگر شخصی سابقه زخم معده فعال داره، قبلا خونریزی شدید معده کرده، زخم اثنی‌عشر داره، کسی نارسایی کبد داره و واریس مری داره، اینا اگه بخوان آسپرین مصرف کنن باید خیلی مواظب باشن. گاهی وقتا خونریزی شدید میدن. دارویی که از همین خانواده است ما انسید بهشون میگیم، شبیه آسپرین عمل میکنن ولی از خانواده آسپرین نیستن. درست داروهایی هستن به اصطلاح نان استرویدال آنتی انفلاماتوری یا داروهای انسید به اصطلاح بروفن. همه تون میشناسین دارویی بسیار هم به صورت کپسولای ژله هم قرص داروی ضد درد فوق العاده موثری است، ولی در صورتی که با معده خالی مصرف شه یا شخصی زخم معده فعال داشته باشه خونریزی وحشتناک معده و پلاکتی میده. میریم به اتاق فرمان تا دوباره برگردیم خدمتتون باشیم. دو تا پیامک اومد جواب میدم. پیامک سومی هم روی مونیتور از خدمتتون میگم. دیر بند آمدن خون رو سوال کرده بودن که در فهوای صحبتم بهش اشاره کردم چرا دیر خون بند میاد، که اولین مسئلهشو گفتم مسئله مسائل ارثی ممکنه باشه که بسیار نادره. مسئله دوم مسئله داروهایی است که شایع‌ترین داروش آسپرین بود خدمتتون گفتم. آیا گیاهان دارویی هستن که باعث افسایش زمان خونریزی بشن؟ ببینید شخصی اگه دستش ببره باید حداکثر تا 6 دقیقه بند بیاد. اگر البته شما دیدین وقتی کسی دستش میبره مردم معمولا با کلینکس دستمال اون لخته رو هی پاک میکنن از اون زخم، اون زخم اصلا بند نمیاد خونش تا 10 دقیقه هم بند نمیاد. اگه به حال خودش رها بشه، زخم کوچیکی باشه، مثلا فرض کنید کارد موقعی که دارین سالاد درست میکنین نوکش بخوره انگشتتون ببره، دستتون کمی بالا بگیرید توش کلینکس چیزی نذارین 6 دقیقه‌ای باید بند بیاد حد اکثر. اگه آسپرین میخورید این زمان میره تا 9 دقیقه 10 دقیقه. این مال آسپرین است. کدوم گیاهان دارویی این زمان رو مثل آسپرین طولانی میکنن؟ اولینش سیره. سیر زمان انعقاد خون رو طولانی میکنه که خیلی هم خوبه. ما توصیه میکنیم کسایی که افزایش انعقاد پذیری دارن، مثلا سابقه سکته مغزی دارن با ترومبوز مغزی یا سابقه ترومبوز ریوی دارن، سیر جزو مصرف غذاشون باشه. دومیش دارویی که زیاد مصرف میکنیم که دارچینه، انعقاد خون رو طولانی میکنه. بازم ما توصیه میکنیم کسی که افزایش انعقاد پذیر دارن چای دارچینی رو مصرف کنن. زنجبیل انعقاد خون رو طولانی میکنه کسی، ولی جز مواد غذایی بسیار خوبه. ما در سیستمای قدیم آشپزی ایرانی زنجبیل بیشتر داشتیم، الان در آشپزی مدرنمون کم حذف شده. من یادم میاد یک شیرینی در مشهد بود به نام پادرازی، نمیدونم خورده بودید، پر زنجبیل بود، خیلی هم کم شیرین بود، بسیار هم سالم بود و بسیار چیز معکول و خوشمزه‌ای بود، با چای یا صبحانه یا عصرونه پر زنجبیل بود و بسیار برای سلامتی هم برای تنفس و آسم هم برای انعقاد خون خوب بود. و زنجبیل تو خیلی از شیرینی‌های ما، شیرینی‌های پای چای ما بود. اینی که زنجبیل هم ما حالا افزایش انعقاد خون میده، ولی به عنوان یک گیاه دارویی مفید تو آشپزی، حالا ما برای موقع که آشپزی می‌کنیم عادت داریم زردچوبه و نمک فلفل می‌زنیم، تو بعضی از کشورها دو تا تیکه زنجبیل هم توش می‌ندازن، طعم غذا رو خوب می‌کنه، تندی معقول خیلی مناسبی میده. بنابراین این چیزیه که می‌تونیم تو غذا استفاده کنیم برای اون دسته از بیمارانی که غلظت خون بالا و افزایش انعقاد پذیری دارن. خانمی سوال کرده بودن که آیا کبودی خود به خود در بدن مسئله‌ای داره؟ در خانم‌های جوانی که در سن باروری هستند، کبودی‌های زیر 2 سانت در اندام تحتانی، یعنی فقط تو پاها، فقط سیمپل اکیموز بهش میگیم، مال همون پروژسترونی است که از تختان رها میشه در قسمت دوم عادت ماهانه، رگا شکننده میشن. ولی اگه اینا بزرگ باشن 5 6 سانت باشن یا از اندام تحتانی بالاتر بیان رو سر و دست یا تو لثه اینا باشن، نه اون باید بررسی بشه، حتما به پزشک مراجعه کنن. آقای پرسیدن، مردی هستن 55 ساله با 4 شماره آخر 8834. آقای محترم پرسیدن، مردی هستن 55 ساله ورزشکار با وزن 55 کیلو که آزمایش‌ها رو کردم خوب بوده، غلظت خونم 17 است. خب این آقا غلظت خونشون کمی از نرمال که ما 15 و نیم 16 می‌گیریم بالاتره، میذاریم بدونه که من شرح حال کاملتری ازشون داشته باشم. علامتایی به من گفته میگم فقط داغ میشه بدنم، تعریق دارم نه. پلاکتم 105,000 تاست. خود ورزش بیابیه به اصطلاح مزمن میده در بدن. شما برای هر 10 کیلو وزنتون به طور معمول باید 1 لیوان آب در روزهای معمول سال بخورید. روزهای گرم و تعریق و ورزش این مقدار بیشتره. آب خالص اگه مصرف میکنید به عنوان ورزشکار، خب پتاسیم نه سدیم خونتون میاد پایین. به صورت آب ملحدار باید مصرف بفرمایید. ولی کلن من فکر میکنم این شرحالی که من دادم بیشتر بیابی مزمن ناشی از ورزش بوده که مصرف آبتون بالا ببرین. فکر کنم هموگلوبینتون میاد پایین و پلاکتتون تا 125,000 تا درسته که این پایین تر از نرماله، مشکل خاصی نداره، نگران نباشید. پرسیدم با 4 شماره آخر 0304 آیا نقص سیستم دفاعی بدن میتواند باعث عدم بالا رفتن هموگلوبین در خون شود؟ آیا کمخونی صرفا به دلیل نقص سیستم دفاعی بدن وجود داره که مانع هموگلوبین شد؟ یک سوالی کردن که خیلی اجزاش مشخص نیست. نقص سیستم دفاعی بدن میتواند باعث کمخونی شود؟ بله، نقص سیستم دفاعی که اون چیزی که شما در مد نظرتونه، من فکر نمیکنم به وقوع پیوسته باشه. سیستم دفاعی بدن منظور عفونت هاست، عفونت های مزمن کمخونی میده، بله، مقاومت مغز استخوان میده برای اریتروپویتین. خانم 60 ساله پرسیدن که با فشار خون بالا هستم، پشت پا و مچ پام ورم میکنه، در ضمن غلظت خون دارم، راهنمایی کنید. فشار خون بالا یعنی باید فشار خون شما کنترل باشه، دستگاه فشار سنج در منزل داشته باشید. علارغم این که شما به دکتر مراجعه میکنید و دستورات دارویی میده، مصرف نمکتون حتما باید زیر 1 تا 2 گرم در روز باشه. حتما باید قند و چربی خون تو کنترل باشه که همزمان با ما فشار خون آسیب بیشتری نبینید. در ضمن اگه ورم دارید حتما با تستای کلیویتون چک بشه و میتونم در این حد راهنماییتون کنم چون اطلاعات بیشتری به من ندید. خب به قسمت دوم صحبت ها میپردازم. ما پس گفتیم پس چه مواقعی پیش میاد که بدن خونریزی میکنه. گفتیم شایدترین علاج آسپرینه. علت دومش وارفارینه، داروییه که دیگه زیاد مصرف نمیشه. وارفارین داروییه که در طب مدرن دنیا جایگاه ویژه‌ای داره. ریشه گیاهی داره این دارو، در شبدر شیرین. حالا من نمیدونم گیاه شاسان عزیز میدونن گیاه تو ایران هست یا نه، در خانواده شبدرها پیدا میشه. کارش بلوک کردن اثر ویتامین کا روی 4-5 تا فاکتور انعقادی در کبد، انعقاد خون یا پیتی رو خیلی مختل میکنه. مصرفش امروزه منحصر به بیمارانی است که دریچه فلزی قلب دارن یا داروهایی مثل آپیکسابان یا زالربان مصرف کردن ولی انعقاد خونشون بازم افزایش یافته است، دکتر بناچار میره روی وارفارین. دارویی است که مصرفش داره کم میشه. چرا؟ اولا دائما شما باید پیتی رو کنترل کنید. هفته یه بار دو بار باید بریم آزمایشگاه. پیتیتون از 2-2.5 که بیشتر بشه خب خطر خونریزی داره. دوما این دارو با خطر خونریزی جدی مثل خونریزی مغزی در آمارهای پزشکی همراه بوده. گرچه داروی بسیار موثری برای جلوگیری از لخته در سطح فلزی قلبه، ولی دریچه‌های قلبه، ولی خب کنترلش هم بسیار مشکله. سوم هم این که به سرعت با داروهای دیگه تحت تاثیر قرار میگیره. مثلا کسی که داره وارفارین میخوره، یه روزی بعد داره یه ماست و خیار با سیر بخوره، سیر خام، پیتیش طولانی‌تر میشه. مقداری دارچین بخوره، پیتیش طولانی میشه. با وارفارینش بیاد مترونیدازول بخوره، داروییه برای اسهال صفراو میخوره، آنتی بیوتیک روده‌ای، بلافاصله پیتیش طولانی‌تر میشه. هی باید داروش کم و زیاد کنه که خودم بسیار مشکله. لذا امروزه داروهای جدیدتری به عنوان نوآک داره استفاده میشه. داروهایی هستن که قسمت‌های مختلف سیستم انعقاد رو بلاک میکنن، به خصوص فاکتور 10 فعال رو بلاک میکنن. داروهایی هستن مثل آپیکسابان، زالربان، میشناسید دابیگاتران. این داروها ایرانیش هم درست شده، بسیار موثر، 2.5-5-12.5 دوزای مختلف داره. این داروها دو تا مزیت دارن که به جای وارفارین مصرف میشه. اولا به همون اندازه در بسیاری از موارد موثرن، به استثنای مواردی که مثل دریچه‌های فلزی قلب که دیگه اینا باید هم وارفارین مصرف شه. دومی که اینا اصلا احتیاجی نیست که شما هفته یه بار برید پی تی بگیرید، دائما برید آزمایشگاه و یا تداخل ایجاد بکنه، خطر خونریزی هم کمتره. ملبس وقتی مصرف میکنید، اگه قرار جراحی بشید حتما باید با تیمتون، هم جراح هم متخصص خونتون یا دکتر قلبتون که دیده، هماهنگ باشید. داروها رو 5-6 روز قطع کنید، بعد به عمل جراحی بپردازید. اتاق فرمان علامت میدن مثل که میخوان میکروفون از من موقتا بگیرن تا برگردم خدمتتون.
من پلاکتم پایین 123، قبلا پایین بود، الان رسیده به 123. حالا رفتم پیش پزشکم، داروی 1 ماهه به من داده، در صورتی که گفته 4 ماه دیگه مراجعه کن. می‌خواستم بدونم آیا این داروی 1 ماهه برای 4 ماه کافیه یا نه؟
بله تلفنی داشتیم فکر کنم خانم محترم بودن، گفتن پلاکتم 123,000 است. ببینید پلاکت نرمالش از 150,000 تا 450,000. این معنیش این نیست که وقتی پلاکت شما 123,000 است خطرناکه. پلاکت اگر شمارشش به 30,000 تا در بدن نرسه خونریزی شروع نمیشه، مگه شخصی پلاکت پایین بیفته آسپرین همزمان مصرف کنه، بروفن خورده باشه یا یه مشکل دیگه ای داشته باشه، زخمی تو بدنش باشه. پس رقم پلاکت اون حدی که مانع خونریزی بدن میشه 30,000 به بالاست. زیر 30,000 تا بدن شروع میکنه کبود شدن و خونریزی جدی. شما پلاکت از 150,000 به 120,000 افتاد هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه. افت پلاکت های خفیف بسیار در سطح جامعه شایع است الان، بسیار. یعنی ما نمیشه روزی که مریضی بیاد توی آزمایشاش یه مقدار پلاکتش پایین تر از نرماله و یه مقدار استرس بیش از حد ایجاد میکنه. پلاکت 120,000 تا اگه مریض علامت خونریزی یا چیزی نداره، حتی دو تا کبودم رو بدنتون باشه مهم نیست، این درمان نمیخواد خانم محترم، فالوآپ میخواد. یعنی شما باید مثلا دو سه ماه دیگه آزمایش بگیریم ببینید دکتر ببینه که این پایین تر نیاد. ولی اینا آی تی پی های خفیف هستن، در واقع بدن شما پلاکت ها رو با عفونت ها اینا اشتباه میگیره سیستم ایمنیتون و یه مقداری، بنابراین این درمان نمیخواد، فالوآپ میخواد، به شرطی که چیزای دیگه تون خوب باشه. شرح حالا که من یکم ناقصه، من توضیحات کاملی نمیتونم بدم. من هیسل مجموع 120,000 تا مهم نیست. میریم اتاق فرمان، فکر کنم یک تلفن دیگه داریم.
یک سالمند 70 ساله تشخیص دادن که گلوبول سفید زیاده. آقای دکتر بفرمایید این چه ارتباطی با سنشون داره که مثلا این طول عمرش کم بشه، یا ارتباط با گلوبول های قرمز؟ اینو اگر میشه برامون توضیح بدن با تشکر.
خانم محترم بودن سوال کردن که آدمی هستن سالمند محترمی هستن 70 ساله گلوبول سفید چون زیاده و گفتن که این مشکل داره. ببینید حالا که این توضیحات خیلی ناقص که میفرمایید پای تلفن، بندم جوری باید صحبت کنم که به صدا اطلاعات غلطی رد و بدل نشه. گلوبول سفید زیاد در سن 70 سالگی یعنی گلوبول سفید بالای 10,000 تا. اینو دکتر داخلی یا دکتر خون اونکولوژی شما میبینه، بررسی میکنه. اگه مریض هیچ علامتی نداره، حالش خوبه، پلاکتاش پایین نیست، فقط یه مقدار لنفوسیت ها اینا رو که میگم شاید شما متوجه نشید، کلا میگم گلوبول سفید رو حدود 10,000 تا 12,000 تا 12,000 تا 13,000 تا بدون علامت معمولا چیزیست به نام CLL، در سالمندان بالای سن 45-50 سال دیده میشه، معمولا در فاز مزمن، درمان خاصی نمیخواد، فالوآپ میخواد، نوع فعال شدهش هم هست که با درمان خاصی بگیره. این توضیح خیلی کلی بود. گلوبول سفید بالا ممکنه لوسمی باشه، ممکنه عفونت باشه و علتهای دیگه داره. من خیلی کلی میگم چون توضیحات کافی نیست، البته برا نیست که ما اینجا تشخیص و درمان به شما ارائه کنیم، برنامه آموزشی در حد کلیات خدمتون میگم. شنوندگان محترم گاهی سوالاتی میپرسن که احتیاج به معاینه حضوری و دیدن بیمار داره که بتونیم دقیق راهنمایی کنیم. اینه که میگن گلوبول سفید بالاست، من فکر کنم یحتمل این خانم محترم سالمند عزیزشون تحت نظر دکتری هست، مگه نه بسنده به صحبت بنده نکنن، باید ویزیت بشن حتما. خب بحثی که الان ادامه میدیم افزایش انعقاد پذیری در جامعه است. چرا خون افراد بیش از گذشته لخته میشه؟ یک علتش عدم مصرف مایعات به اندازه کافیه. شما به ازای هر 10 کیلوگرم باید 1 لیوان آب در روز، اگر گرمازده نمیشید، اگر تحریق نمی کنید، مصرف کنید. هیچ چیزی جای آب سالم رو نمیگیره. شما چای رقیق هم که میخورید باید از ادرار دفشه آب میخواد. مصرف نمکتون رو باید کم کنید که در واقع مقدار آبی که مصرف میفرمایید تو بدنتون بمونه و مفید باشه. مصرف نمک باعث میشه که مقدار زیادی آب برای دفع اون نمک از دست بدید. پس یکیش عدم استفاده از مایعات صحیحه. مسئله دومش موتاسیون ها یا ژنتیک ها یا جهش های ژنتیکی است که در سطح جامعه در سطح دنیا بیشتر شده. همون چیزی گفتم سیستم انعقاد بشر حدود 13 تا عامل انعقادی داره، فاکتور 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا 13 میره. به ازای این 13 تا حدود 10 تا ترمز انعقاد ما داریم در بدن انسان، مثل پروتئین C، پروتئین S، پروتئین Z، بسلا به آنتی ترومبین C. اینا کارش اینه که در بدن انسان مانع ایجاد لخته بشن. همونش گفتم خون هم با جریان داشته باشه، هم ترافیک نشه، یعنی لخته نشه تو بدن انسان. اگر هم جایی میبره دست ما ضربه میخوریم، باید لخته ای بشه به اندازه همون سوراخ تو رگ ما که خون بیرون نره. اون لخته باید خیاطی بشه برای اون مقدار آسیبی که شما دارید. بر همین سیستم انعقاد رو خداوند مرحله پله‌ای ساخته، ما میگیم آبشار انعقاد. یعنی اگر شما یک زخم کوچیک داشته باشید، فاکتور 5 و 7 تون فعال میشه، اون زخم انعقادش بند میاد.